شما شنوندگان عزیز اگر پیشنهادی دارید لطفاً برای ما ارسال کنید. پیشنهادهایی در خصوص چگونگی حمایت از کودکان کار و خیابان در طولانی ترین شب سال. در ادامه گفتگو میکنم با آقای سعید شرفدوست، معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران. آقای شرفدوست، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمتتون.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، خدا قوت.
ممنونیم، خدا قوت به شما. آقای شرفدوست، در سراسر کشورمون شهرداری ها ویژه برنامه ای دارن برای حمایت از کودکان کار و خیابان، اون هم در طولانی ترین شب سال، شب یلدا، و هر سال البته چنین برنامه های تکرار میشه. منتها حرف اینه که چنین برنامه هایی چه خوبه که در طول سال اجرا بشه و اکتفا نکنیم به یک شب، هرچند که میدونیم که برنامه‌های مختلفی در این زمینه وجود داره. ابتدا بفرمایید که چه تعداد از کودکان قراره که تحت پوشش شما قرار بگیرن و قراره که در این برنامه چه تعداد کودک شرکت کنه، و بعد برسیم به جزئیات برنامه‌ای که برای امشب در نظر گرفتید.
بله، خدمت عرضم اولا که سلام مجدد از اون خدمت شنوندگان عزیزتون. نکته ای که باید عرض کنم اینی که شهرداری تهران 25 مرکز در سطح شهر تهران داره که این مراکز رو مؤسسات مردم نهاد مدیریت میکنن و 5000 کودک رو در سطح شهر تهران که کودک کار تلقی میشن تحت پوشش قرار داده. این مراکز علاوه بر این که بسته های حمایتی توی مناسبت های مختلف به این کودکان ارائه میکنن، خدمات آموزشی از جمله آموزش درسی، مهارتی و خدمتتون عرض کنم که خدمات تکمیلی هم به این عزیزان ارائه میکنه تا بتونه به مرور و به طور خدمت عرض کنم پیوسته این کودکان رو از چرخه کار و چرخه آسیب خارج بکنه.
آمار کلی از کودکان کار و خیابان در تهران دارید؟
ببینید، متاسفانه آمار مشخصی وجود نداره. سازمان بهزیستی آمار 10000 نفر اعلام میکنه، اما خدمت عرض کنم که این آمار قابل استناد نمیتونه باشه چون آمار مشخصی وجود نداره. بخشی از این کودکان در مراکز کار میکنن که ما توی به عنوان شهروند تو سطح شهر اینا رو نمیبینیم.
مرکز منظورتون کجاست؟
مراکز مختلف کاری مثل کارگاه ها، مثل خدمت عرض کنم که صنایع و مشاغلی که مردم خیلی باهاشون ارتباط ندارن،
تو دید نیستن.
بله بله، بعضی از این کودکان هم که خب ما خیلی میبینیمشون و ملموسن تو سطح شهرن، سر چهارراه‌ها و خدمت هستم اینها هستن که خب ما تلاشمون این که هر دو رو تحت پوشش قرار بدیم. و البته عرض کردم ما مستقیم شهرداری تهران ورود نمی‌کنه تو این مسئله چون وظیفه شهرداری تهران نیست از نظر قانونی، اما به واسطه مؤسساتی که از سازمان بهزیستی مجوز گرفتن تحت قالب خدمت رو عرض کنم عنوانی به عنوان پرتو، این مراکز رو شهرداری تهران راه اندازی کرده با راهبری همون مؤسسات سعی میکنیم کودکان رو تحت پوشش قرار
بدیم. اشاره داشتیم به آمار 10000 نفری، من به شخص فکر میکنم که تعداد کودکان کار و خیابان در شهری مثل تهران روز به روز داره بیشتر میشه، چون سر چهارراه‌هایی که تا یک سال پیش، دو سال پیش هم ما کودک کاری رو نمیدیدیم الان دیگه میبینیم. یعنی در جاهایی که اصلا بعید بود و روز به روز داره بیشتر میشه و شاید اگر یه آمار دقیقی بگیریم از 10000 نفر بیشتر باشن.
عرض کردم خب چون خدمت رو عرض کنم این موضوع ذیل بهزیستی، سازمان بهزیستی قرار داره، باید آمار دقیق و موثق رو از اون عزیزان بگیریم و من به خدمت هستم که شخصه نمیتونم دقیق آمار دقیق و درستی بدم. اما ما الان توی شهرداری تهران چیزی که ما مطلع هستیم و میدونیم اینه که 5000 کودک رو به واسطه مؤسسات مردم نهادی که با ما همکاری میکنن تحت پوشش قرار دادیم و خدمات آموزشی و خدمات حمایتی داریم بهشون ارائه.
بله، خب برسیم به برنامه‌ای که برای کودکان کار و خیابان دارید برای امشب.
خدمت هستم که ما خب همه مناسبت ها تلاش میکنیم که بسته های حمایتی و برنامه های خدمت عرض کنم حالا مناسبتی برای این عزیزان و خانواده هاشون داشته باشیم. امشب هم خوب با توجه به اینکه شب یلدا هست و یکی از مناسبت‌های ملی ما ایرانی ها هستش، این کودکان فراموش نشدن و به واسطه مؤسسات خیریه و خدمت و اصلا نهادهای مردمی با کمک ما در شهرداری تهران قراره که توی مناطق مختلف برای این عزیزان برنامه‌های متنوعی برگزار بشه که یکی از اون برنامه‌ها که متمرکز در سالن ایوان شمس شهرداری تهران قرار امشب برگزار بشه با مشارکت دوستان عزیزمون در رادیو هستش که یک برنامه با توجه به اینکه ایام فاطمی هم هستش، یک برنامه فاطمی یا یلدای فاطمی برای این عزیزان تدارک دیده شده. حدود 250 خانواده از خانواده‌های کودکان کار ما میزبانه، یعنی ما میزبان عزیزان هستیم و قراره که براشون این جشن رو یا ویژه برنامه رو داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم. من میخواستم یک رجوع کنیم به آمار سال 97 که مدیر کل بهسیسی استان تهران در سال 97 گفته بودن که کودکان کار و خیابان تهران دو برابر متوسط کشوری هستن و یک آمار هم نشون میده که فقط تعداد کودکان زباله‌گرد تهران هلوهوش 400 نفری میشن. مسئله خیلی یک مقدار نیازمند کالبد شکافی عمیقی هست و اینکه اگر ما کودکان کار رو شناسایی میکنیم، تحت پوشش قرار میدیم، این پوشش های حمایتی وسیع تر باشه و مقطعی نباشه، به ویژه اینکه اصل و بنابر این هست که ما از خانواده این کودکان حمایت کنیم. جناب آقای شرف دوست، اون بخشی که باید اختصاص پیدا کنه به حمایت از خانواده اون چطور؟ چون اگر قرار باشه که از کودکان کار ما حمایت کنه، باید اقتصاد خانواده رو در واقع بله توامند کنیم. در دستور کار برنامه‌های شهرداری و شهرداری‌های سراسر کشور چنین در واقع برنامه‌ای هست یا نه؟
خدمت هستم. شهرداری تهران، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران که بنده در اون توفیق خدمت دارم، سال گذشته با مشارکت جهاد دانشگاهی یک طرح پایلوتی رو برای 500 خانواده کودک کار اجرا کرد. این طرح به این ترتیب بود که علاوه بر اینکه حالا جزئیات مشکلات خانواده ها شناسایی می شد، احصا می شد، بر اساس اون نیازهایی که خانواده داشتن خدمتتون عرض کنم برنامه ریزی شد که مهارتهایی رو به این خانواده آموزش داده بشه. این مهارتها مهارتهای فنی بود، مهارتهای کسب و کار بود و تو این دسته از مهارت‌ها برنامه‌ریزی شد. الحمدلله این 500 خانواده، حالا بخشیشون بنا به شرایطی خدمت رو عرض کنم که توی طرح ادامه پیدا نکرد همکارشون، ولی حدود 400 خانواده، 420 خانواده دقیق‌تر بخوام خدمت رو عرض کنم، دارای مهارتی شدن که الان خودشون کسب و کاری رو به نوعی شروع کردن و با حمایت حالا دستگاه و بخش های مختلف مثل کمیته امداد و اینها تونستیم کودکانشون رو از چرخه خارج بکنیم. امسال هم انشاءالله برای سال 1401 این پیشبینی رو داریم که برنامه های مهارتی برای خانواده ها پیشبینی بکنیم و نهایتا اینها با مشارکت نهادهایی مثل سازمان فنی حرفه‌ای، کمیته امداد، هلال احمر، یک برنامه مشترکی برای مهارت آموزی خانواده ها و تقویت کودکان 15 سال به بالا.
بله هر زمان درسته، هر زمان که شاهد کاهش کودکان کار و خیابان در سطح شهر و همینطور مراکز باشیم، این نشون دهنده اینه که خانواده این عزیزان و این کودکان توانمند شدن. ممنونیم از شما و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشید.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که برای ما پیام‌های مختلفی رو فرستادین. هموطنی از زابل گفتن که ماشینشون رو به سرقت بردن و الان بیکار شدن. عزیز دیگری گفتن که این روزها کلمه فقر رو زیاد می‌شنون. شنونده دیگری هم گفتن و درخواست کردن که به وضعیت آمبولانس‌ها و اورژانس‌های مرکز درمانی بیشتر رسیدگی بشه. ممنونیم از تک تک شما شنوندگان عزیز. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز بخیر.
رازیکوو پارس واکسن کووید 19 بر پایه پروتئین نوترکیب است که توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تولید و به بهره برداری رسیده. در حال حاضر رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی استنشاقی دنیا است. دکتر علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقات سرمسازی رازی:
واکسنی که در واقع رازی درست کرده هم ایمنی همورال رو که در واقع آنتی‌بادی خنثی کننده است هم اون رو فعال میکنه که میزان در واقع ایمنیزایی از نظر آنتی‌بادی خنثی کننده بالای 80% هست و نکته مهمی که در واقع این واکسن داره میتونه ایمنی سلولار رو در واقع فعال کنه و ایمنیزایی از این نظر هم بالای 75% در واقع ایمنی ایجاد میکنه که برای واکسن کووید واقعیت اینه که ایمنی سلولار خیلی مهمتر از ایمنی آنتیبادی خنثی کننده یا ایمنی در واقع همورال هست. بزرگترین مشکل این بیماری این هست که در واقع افرادی هستن که این بیماری رو مبتلا میشن ولی خب علائم خاصی از خودشون نشون نمیدن و اونها در واقع باعث نقل و انتقال ویروس میشن از خودشون به افراد سالم. در واقع دوز استنشاقی این واکسن میتونه جلوی نقل و انتقال رو بگیره، یعنی قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس رو در واقع ایمن میکنه و باعث میشه که جلوی شدینگ یا در واقع رهایش ویروس از تنفس در واقع کمتر بشه و قطعا جلوی نقل و انتقال ویروس رو خواهد گرفت.
خوشبختانه 5 میلیون دوز از این واکسن تحویل وزارت بهداشت شده. دکتر عباس اشتری سرپرست مدیریت پشتیبانی تولید فراورده های بیولوژیک مؤسسه سرمسازی رازی:
همونی که رئیس مؤسسه رازی آقای دکتر توضیح دادن 5 میلیون دوز واکسن امروز بعد از اینکه تستای شیشوش رو هم پاس کرده تحویل وزارت بهداشت شد. 4.5 میلیون دوز واکسن همین الان در کامپ‌های ما آماده تولید هستش که میتونه به سرعت در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره و ما تعهد 20 میلیون دوز حداقل تا پایان سال رو تقبل کردیم. این در شرایط اینکه واکسن کرونا احتمالاً از این به بعد سالانه تک دوز باید مصرف بشه و کشور باید ساخته تامین این واکسن رو در خودش داشته باشه. از اونجایی که واکسن‌های کشته به مدت طولانی نمیتونن مصرف بشن و نیاز به تکرار زیاد دارن، دوزهای در واقع بیشتری نیاز دارن برای اینکه ایمنی ایجاد بکنن، طبیعتاً در واقع مقامات بهداشتی جهانی به دنبال استفاده از واکسن‌های نوترکیب و پروتئین خالص هستن که الحمدلله امروز مؤسسه رازی با قدرت تکنولوژی تولید این واکسن رو به صورت بومی و از دیسکاوری یعنی از اکتشاف برای خودش در واقع فراهم کرده و در مؤسسه رازی این توانایی نهادی شده است و انشاءالله همیشه میتونه از این دانش بهره‌مند بشه.
واکسن رازی کووپارس پس از طی مراحل کارآزمایی بالینی و اثبات اثربخشی و کارایی به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شد.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
یک روز یک کتاب.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه یک روز یک کتاب. من دکتر محمد قهرمانی، متخصص روانشناسی، امروز میخوام کتاب افکار و باورهای اشتباه در کاهش وزن و چاقی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. این کتاب رو من به کمک همکاران عزیزم سرکار خانم دکتر فولادمند و سرکار خانم مهندس رجب در دو بخش براتون تألیف کردیم. تو بخش اول این کتاب ما به آموزش اصول کاهش وزن پرداختیم و در بخش دوم افکار و باورهای اشتباه افراد که مبتلا به اضافه وزن و چاقی هستن رو پرداختیم بهش. علت این که ما این کتابو به اتفاق همکارانم تألیف کردیم این بود که بیشتر افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن معمولاً دوست ندارن که اضافه وزن و چاقی رو داشته باشن و بارها تلاش میکنن یا تلاش کردن که اضافه وزن و چاقیشون رو کاهش بدن، اما متاسفانه تعداد خیلی کمی از این افراد موفق میشن. ما تو این کتاب اومدیم به علت روانی که افراد متاسفانه نمیتونن وزنشون رو کاهش بدن علارغم این که همه دوست دارن پرداختیم. به خاطر همین سعی کردیم این کتابو تو دو بخش براتون به صورت خیلی روشن، شفاف و ساده تعریف کنیم. اومدیم تو بخش اول اصول کاهش وزن رو به افراد آموزش دادیم. یعنی چی؟ اومدیم به افراد توضیح دادیم که آیا میتونن تشخیص بدن که اضافه وزن دارن یا چاقی دارن. اومدیم انواع چاقی رو برای افراد توضیح دادیم، تغذیه سالم، دلایل چاقی، آسیب‌های چاقی و اضافه وزن، روش‌های کاهش وزن که بسیار روش‌های زیادی هستن و افراد رو سردرگم می‌کنن. هدف از درمان اضافه وزن و چاقی رو آوردیم ما، مراحل رویارویی با اضافه وزن و چاقی، دلایلی که افراد متاسفانه واکنش متفاوتی به اضافه وزن و چاقی دارن رو توضیح دادیم و از همه مهمتر اومدیم رابطه افکار با احساسات و رفتار و طرز فکر افراد رو در رابطه با کاهش وزن و چاقی توضیح دادیم و در انتها اومدیم به تغییر عادات و رفتارهای اشتباه افراد با مدل مراحل تغییر و آگاهی از نقش حالات شخصیتشون در کاهش وزن پرداختیم. در بخش دوم این کتابم اومدیم افکار و باورهای رایجی که افراد دارن برای کاهش وزن و چاقی رو به طور مثال، مثلا خیلی از افراد میگن که ما استخون درشت هستیم یا من بدنم متابولیسمش مثلا یه جوریه که هر چی میخورم، آبم میخورم مثلا چاق میشم. اومدیم این فکرها رو با کمک متخصصین تو این امر اینها رو نوشتیم، بررسی کردیم، تحلیل کردیم و در نهایت خدمت شما عزیزان اونها رو معرفی کرد. همونطوری که خدمتتون عرض کردم شنوندگان عزیز، ما کتاب افکار و باورهای اشتباه در کاهش وزن و چاقی رو در دو بخش براتون تألیف کردیم. ما تو بخش اول اومدیم اصول کاهش وزن رو برای همه مخاطبینمون آموزش دادیم. مثلا به طور مثال اومدیم روش‌های تشخیص اضافه وزن و چاقی رو برای افراد توضیح دادیم. به طور مثال خیلی از افراد به سادگی میتونن با این روش‌هایی که من خدمتتون توضیح میدم متوجه بشن که دچار اضافه وزن و چاقی هستن یا نه. ساده ترینش اینه که شما قدتون رو بگیرید و در آقایان منهای 100 و در خانم‌ها منهای 105 کنید. به طور مثال مثلا اگر آقایی قدش 175 اگر 100 کم کنه وزن طبیعیش باید 70 باشه، مثلا اگر 75 ایشون دچار اضافه وزن. در خانم ها همونطوری که خدمتتون عرض کردم منهای 105 باید بکنن. به طور مثال اگر خانومی قدش 165 منهای 105 میکنه و وزن طبیعیش باید 60 باشه. اگر بالای 60 کیلوگرمه خب مسلماً دچار اضافه وزنه، اگر زیرشه که خب خدا رو شکر چه بهتر. اما متاسفانه یکی از چیزهایی که ما آدم ها بهش توجه نمی کنیم انواع چاقیه. ما دو نوع چاقی داریم، یه چاقی شکمی و یه چاقی گلابی شکل اصطلاحاً میگن یا تحتانی. چاقی شکمی یا مرکزی یا سیب شکل بهش میگن، فرد پهلوها و شکمش چربی داره و چاق شده. در چاقی گلابی شکل یا تحتانی به این طریقه که فرد باسن و رانهاش بزرگ میشه ولی شکمش زیاد بزرگ نمیشه. حالا کدوم از این چاقی ها خیلی خطرناکن و فرد باید بهش توجه و دقت بیشتری بکنه؟ خب مسلماً چاقی سیب شکل یا شکمی چاقیه که با اکثر بیماری ها ارتباط داره و افراد باید خیلی رو اون دقت کنن. ما در این فصل یکی از مهمترین قسمت ها که افراد خیلی دوست دارن بدونن دلایل چاقیه. دلایل چاقی رو آوردیم برای افراد توضیح دادیم که مهمترین اینها میتونه دلایل ژنتیکی باشه، دلایل محیطی باشه. مثلا اینکه الان اکثر ماها کم تحرک شدیم به دلیل اینکه آسانسور، اکثر ماها تلفن بی سیم داریم یا به صورت کنترلی تلویزیون و لوازممون رو مثل کولر، مثل حتی لوسترهامون رو کنترل اونها رو کم یا زیاد میکنیم. زندگی بی تحرکی داریم. متاسفانه قدیم ها بیشتر راه می رفتیم، اما الان به دلیل این صنعتی شدن جوامع و یا مصرف غذاهایی مثل فست فود و اینجور چیزها باعث شده که ما خب چاق بشیم. یا خیلی بیماری هایی که ممکنه فرد دچارش بشه اونها باعث میشه، یا داروهایی که در اثر بیماری ما می خوریم باعث میشه که ما این مقدار چاق بشیم. به هر حال همه اینها دلایلی هستند که باعث میشن ما چاق بشیم. یکی از مهمترین دلایلش هم دلایل روانیه که وقتی که ما استرس یا خشم داریم بعضی از افراد شروع میکنن به پرخوری کردن، یعنی یه چیزی میخورن تا خودشون رو آروم کنن، که ما توصیه میکنیم میتونن از کتابهای خودیاری که توی استرس و خشم هست استفاده کنن تا بتونن خشم یا استرسشون رو کنترل کنن، آروم بشن و درگیر این پرخوری عصبی نشن. اما متاسفانه چاقی و اضافه وزن برای ما یه آسیب‌هایی داره. مهمترینش شاید باورتون نشه ولی اکثر افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن شکایت اولیه‌شون اینه که خب من دچار یه بیماری‌های دیگه‌ای هم در کنار این شدم، مثل بیماری‌های دستگاه قلبی عروقی، فشار خون، یا متأسفانه سیستم اسکلت و استخوان‌هاشون دچار مشکل میشه، دردهای مفصلی، ستون فقرات یا دردهای مختلفی که توی عضلاتشون حس میکنن، که اینا مسلماً یکی از دلایل اصلی اونها چاقی و اضافه وزنه. یا دلایل روانی اونها که فرد متاسفانه دچار کاهش اعتماد به نفس میشه، در حضور جمع سعی میکنه خودشو قایم کنه، خیلی سخت میتونه با دیگران ارتباط بگیره و سعی میکنه از جمع فرار کنه. اما روش‌های کاهش وزن بسیاری امروز توی دنیا هست و مردم رو گیج کرده، مخصوصاً این تبلیغاتی که ماهواره‌ها برای داروها، مکمل‌ها، گن‌های لاغری و لوازمی از این قبیل برای مردم توصیه می‌کنن کلاً مردم رو گیج کرده. اما تحقیقاتی که در حال حاضر توی کره زمین انجام شده نشون میده که بهترین روش تغییر شیوه زندگی برای کاهش وزنه. چون خیلی از روش هایی که شما میدونید و الان تبلیغ میشه، مثل جراحی، خیلی از روش هایی که به هر حال میبینید، اینا روش های تکبودی هستن. یعنی به چه صورت؟ مثلا فرد میره ورزش شدید میکنه، رژیم سخت میگیره یا جراحی انجام میده، اما بعد از یه مدت چون شیوه زندگی فرد تغییر نکرده، یعنی فرد دچار استرس میشه و رو میاره به پرخوری، فرد متاسفانه ورزش نمی کنه، فرد متاسفانه تغذیه سالم و رعایت نمی کنه، مسلماً فرد دچار چاقی و اضافه وزن خواهد شد و این باعث ناامیدی، استراب و در نهایت افسردگی فرد میشه که من هر بار تلاش میکنم متاسفانه نتیجه خوبی نگرفتم. اما لازمه بدونید که خیلی از افراد در واکنش به اضافه وزن و چاقیشون واکنش مختلفی از خودشون نشون میدن. بعضیا انکار میکنن، بعضی از اون فرار میکنن، بعضیا اینو میندازن تقصیر دیگران، مثلا میگن غذاهای مامانم خوشمزه است، یا بعضیا مثلا میگن که تقصیر پدر مادرمه که اینا چاقن ما هم چاق شدیم. متاسفانه هیچ کس نمیپذیره که اینا بیشتر برمیگرده به شیوه زندگی ما که اون هم ناشی از طرز فکر و رفتارهای ماست. ما اومدیم روش‌های کنترل افکار رو اینجا برای افراد توضیح دادیم که خیلی از دلایل اینکه افراد نمیتونن وزنشون رو کم کنن یا بعد از مدتی دوباره اون برمیگرده بیشتر برمیگرده به دلایل روانی اون. به طور مثال ما وقتی که طرز فکرمون مخرب باشه، یعنی چی؟ یعنی به خودمون بگیم من نمیتونم، فایده ای نداره، دوباره بعد از یه مدت وزن من برمیگرده، من بیارزم، ما خانوادتن استخون درشتیم، از این بهانه‌هایی که افراد میارن و بیاریم مسلماً نمیتونیم. ما تو این کتاب توضیح دادیم که این فکرها رو اگر افراد اصلاح کنن و فکرهای جایگزین اونو به جاش اضافه کنن مسلماً میتونن موفق بشن. اما یکی از چیزهای خیلی مهمی که ما توی کاهش وزن داریم اینه که افراد مراحل تغییر رو نمیدونن. ما مراحل تغییر خیلی ساده تو این کتاب اومدیم اینو توضیح دادیم، به این صورت که اومدیم گفتیم که هر کس میخواد تغییر کنه یه مراحلی رو باید طی کنه. مرحله اول مرحله‌ای که فرد هنوز تصمیمی نگرفته، قبل از قصد کردنه. مرحله دوم فرد قصد میکنه. مرحله سوم فرد آمادگی باید داشته باشه. مرحله چهارم باید سعی کنه به اینها عمل کنه و مرحله پنجم نگهداری داشته باشه رفتارهایی رو که یاد گرفته. و بدونید هر کسی که داره کاهش وزن رو انجام میده ممکنه دچار لغزش بشه، به این صورت که ممکنه پرخوری بکنه، ممکنه به هر دلیلی وزنش کم نشه. اما ما تو این کتاب به توضیح دادیم که افرادی که تو این مرحله گیر کردن چجوری باید ادامه بدن و چجوری اونو شروع کنن. تو بخش دوم کتابم پرسشنامه افکار و باورهای اشتباه در کاهش وزن و لاغری رو گذاشتیم که من توصیه میکنم حتما اونو پر کنید ببینید شما کدوم از افکار و باورهای اشتباه در کاهش وزن و لاغری رو دارید و برید اونها رو مطالعه کنید که خودتون و خانوادتون دچار اشتباه نشید و نتونه باعث بشه که شما از هدفتون که کاهش وزن و لاغریه دور بشید. خیلی ممنونم که توجه کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که با مطالعه این کتاب بتونید به هدفتون که رسیدن به سلامتی و تناسب اندامه برسید. متشکرم.
هانی چرا هانی؟ چون هانی قدمت داره. خب دیگه چرا؟ چون هانی برای ماندگاری بیشتر غذا از ظروف مناسب و بدون مواد نگهدارنده استفاده میکنه تا کیفیت و تازگی و طعم واقعی غذا رو حفظ کنه. غذای هانی عطر و طعم غذای اصیل ایرانی رو داره. هانی غذای اصیل ایرانی.
آجیل به تازگیه، لحظه زندگیه، طبیعی سالم و داغ، تازه رسیده از باغ.
زربار آجیل، زربار
دوره هم هر جایی میچسبه با یه چای، تیکه های میوه خوش، قاطی شیرین و ترش.
زربار آجیل، زربار
آجیل دستی، سلیقت هستی، تفریح ورزش خونه سر کار
با زربار.
قصه های خندونی که میبره تو رو به خنده های بچگی، سرزمین آجیلی رنگ و طعم میده به لحظه های زندگی. زربار
آجیل و خشکبار زربار، اصفهان، خیابان مسجد سید.
ممنونیم که تا بدین لحظه همراه بودید با مجموعه برنامه‌های بخش اول شبکه رادیوی سلامت. بازم از شما خواهش می‌کنیم که انشالله امشب شیوه نامه‌های بهداشتی رو حتما رعایت بفرمایید. پیشاپیشم یلدا بر شما مبارک باشه. آخرین برنامه در این نوبت کاری غذا سلامت زندگی نام داره، به اتفاق هم بشنویم.